آغاز هر جلسه در راستای معرفی دانشنامه خدمت سروران گرامی هستیم. اولین بحثی که در باره دانشنامه میخواستیم انجام بدیم این بود که آیا این کار تکرار هست یا تکرار نیست. چون ما مرتباً از سوی مسئولان و دیگران با این سوال مواجه میشدیم که مثلا با وجود دانشنامه های مثل امام حسین، امام علی، دایت المعارف الحسینیه یا دایت المعارفی مثل دایت المعارف تشیع یا حتی بعضی از مدارس دایت المعارف بزرگ و دانشنامه جهان اسلام و همچنین دایت المعارف های حوزوی که نوشته شده چه نیازی به دایت المعارف جدید داریم. خب استاد در جلسه گذشته بخشی از پاسخ را فرمودم که هر دانشنامه‌ای با توجه به هدف و نظام‌مندیش تعریف میشه. ما هم در اینجا اهداف خاصی داشتیم، ضمن اینکه کار جامعه‌ای با این رویکردها و تحلیل‌ها در زمینه اهل بیت هرچه جستجو کردیم وجود نداشت. که این مطلب را من الان توضیح بیشتری نمیدم، در ادامه واضح‌تر میشه. نکته دیگر درباره ماهیت دانشنامه است. دانشنامه ماهیتش به صورت کلان پروژه هست، در ساختار دفتر تبلیغات تعریف نشده، به صورت یک ساختار نهادی. بنده یک فرد بیرونی هستم داخل دفتر تبلیغات و یک به اصطلاح واگذاری تعریف نشده انجام شده، به این ترتیب که بنده ساعتی کار میکنم، اما اسم کلان پروژه است، هیئت علمی نمیگیره و هر چه هست به صورت موقت هست که پیشبینی ما اینه که 6 ساله انشالله تمام بشه، اما نمیدونیم آیا موفق به این پیشبینی میشیم یا نه، چون بعضی از مسائل اداری و غیر اداری ممکنه جلوی سرعت را بگیره، ولی با توجه به ظرفیت موجود چنین توانی وجود داره. در تعریف دانشنامه اهل بیت ما عرض کردیم که دانشنامه ایست که به منظور دسترسی سریع و آسان به مرجعی متقن و معتبر برای شناخت شخصیت و آموزه‌های اهل بیت در سطح ملی و بین المللی سامان میاد. نکته مهمی که اینجا هست اینه که ما دانشنامه را به دو بخش مهم تقسیم کردیم، بخش شخصیت و بخش آموزه‌ها، و حول این دو محور مهم این مداخل ما شکل میگیرم و از همین جاست که دانشنامه مهندسی خودش را به صورت اجمالی پیدا میکنه که یک بخش تاریخی داره و یک بخش غیر تاریخی، که نظر به اهمیت تاریخ اعضای شورای علمی مثلا تعداد بیشتری هستن و توجه بیشتری شده و الان هم بخش تاریخ کارش یه مقدار جلوتره. در بخش غیر تاریخی که حالا تعبیر کردیم به بخش آموزه ها، این خودش به دو بخش کلامی سیاسی اجتماعی و بخش فقه و اخلاق تقسیم میشه. نظر به این که ما دوست داشتیم که دانشنامه چابکتر باشه، سعی میکردیم که به صراحت چه کمتر دچار ساختار سنگینتری بشه. بخش دیگری که اینجا باید توضیح بدم بخش اهدافه. قبل از اینکه بخش اهداف رو توضیح بدم، ما بعد از اینکه بخش ها مرتب شد سراغ منطق مدخل گزینی رفتیم. یک منطق کلی بر مدخل گزینی ما حاکم بود و این که ما الان ورژن اول و نسخه اول دانشنامه را میخواییم ارائه بدیم، بنابراین هرچه بیشتر نگاه حد اقلی داشتیم به اینکه مدخل هامون کمتر باشه. در آغاز 500، 600، بعد 900، نهایتا الان 1240 مدخل رسیدیم و مداخلی را انتخاب کردیم که اگر دایره های تو در تو بکشیم در حلقه اول ارتباط با اهل بیت قرار دارن و مسئولین گفتن که حالا مداخل کم ربط تر را شما میتونید در نسخه های بعدی ارائه کنید. باز در همین جا ما از همین الان دانشنامه را با نگاه ترجمه می نویسیم، به خصوص ترجمه به زبان انگلیسی و عربی، و نگاه تنها درون مرزی نداریم، نگاه برون مرزی هم داریم. اون دیگه مرجعیت و اتفاق و اعتبار اینها مسائلی هست که واضح هست. خدا بخش اهداف را انشاءالله در ادامه خواهم گفت. با یک صلوات به استقبال سخنان استاد خواهیم. من اون رونمایی بکنم از اون به اصطلاح سیستم جدید. از اون بودونه که ما یه سیستم جدیدی تبدیل کردیم که شما سوال ازتون میتونید مطرح بکنید. شماره موبایل من اینجا هست، شما نگاه میکنید و پیامک میدید، سوالتون رو مطرح میکنید، اگر هم نخواستید به اصطلاح اسمتون رو مطرح میکنید و میگید سوال دارم که من اسمتون رو بخونم. این طور توی جهان نبوده.
رونمایی شو دارید؟
بله رونمایی.
آقا بعدم باشه من نره. شما خاطر چی گفتین؟
یه دونه از کامل نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبین یادداشتی که از طرف دوستان رسیده بود، یه سوالی بود درباره این که چگونه میشه تعیین کرد کدوم مدخل باید اصلی باشه کدوم مدخل فرعی. من اجازه میخوام به این سوال جواب ندم. علتش اینه که این در واقع مسائل مدیریت یک دانشنامه با نوشتن مقالات دانشنامه دوتا مسئله است. اون باید در جایی مورد بررسی قرار بگیره که موضوع بحث مدیریت دانشنامه. سوال دیگری در واقع وجود داشت در مورد که آیا ممکنه بعضی از مدخلها به جای اینکه به یک بخش مربوط باشن به دو یا چند بخش مربوط باشن. جواب سوال 100% مثبته، یعنی به هر حال بعضی از مواقع هستن که ممکن از دیدگاه‌های مختلف تاریخ، کلام، فقه و جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیره. بله، البته تمام اینها باید قبلا پیش بینی شده باشه و اگر پیش بینی نشده میتونه در قالب درخواست ارائه بشه. بحث مو در مورد اینه. و یه سوال دیگری درباره این که برای جلوگیری از تداخل دو مقاله چه کاری باید انجام داد، اینم باز موضوع در واقع مدیریتیه، یعنی این توی مراحل گزینش عناوین و مداخل هست که و تعیین نسبت مداخل با هم هست که تعریف میشه چگونه باید از این تکرار جلوگیری کرد. البته یه بحثی رو ما ان شاءالله توی ادامه مباحثمون در مورد مسئله اجمال تفصیل خواهیم داشت. توی اجمال تفصیل یه مقداری، اون مقداری که به مؤلف محترم مربوط میشه، به این موضوع خواهیم پرداخت. حالا اگه اجازه بفرمایید من اون قسمت‌های باقی مانده از اون فهرست ساعت پیش رو خدمت عزیزان منتها این بار با سرعت بیشتری که بتونیم به کارهای بعدیمون هم برسیم. یکی از مسائل خیلی مهم در حوزه در واقع نوشتن مقالات دارت معرفی اختصار و رعایت حجم است. وقتی گفته میشه در دارت معرف اختصار، منظور این نیست که مقالات دارت معرفی یه حجم تعیین شده ای دارن، مثلا 1200 کلمه همه مقالات باید در قالب 1200 کلمه نوشته بشن. منظور از اختصار یعنی این که اولا فی المجموع دانشنامه مبناش بر مختصر نویسیه نه بر تفصیل، و دو اینکه چون مبنای دانشنامه بر مختصر نویسی است، دانشنامه همیشه تعریف میکنه که هر مقاله باید در چه حجم نوشته بشه. تعیین حجم مقالات قسمتی از اون طراحی اولیه است که باید در سطح مدیریت انجام بشه و در مقالات دانشنامه همه جای دنیا مرسوم این هست که وقتی به مؤلف سفارش مقاله میدن حجم مورد نظر رو هم بهش اعلام کنن. این نکته خیلی مهم است. باز اگر مؤلف درخواست اینو داشته باشه که این حجم کافی نیست، میتونه با استدلالی در واقع برای مدیر گروه مربوطه یا برای در واقع سرگلاستار درخواست خودشو بنویسه، میگه به دلایل الف به جیم این حجم حجم کافی نیست. ولی به طور عادی باید این حجم ها رعایت بشه، چون اگر چنین اتفاقی نیفته و باز افراد به تشخیص خودشون تشخیص بدن که اینجا چقدر باید نوشت، کلن دانشنامه شاروزش از هم پاشیده میشه و معلوم نیست که در نهایت چی از آب در خواهد بود. گاهی اوقات به خود ما در دانشنامه در دادگاه بزرگ اسلامی انتقادهایی میاد که از نظر ما وارده، یعنی بعضی از عزیزان بیرون میان و مقایسه میکنن دو تا مقاله رو با هم دیگه، میبینن که مثلا یک مقاله ای که اهم هست حجم کمتری بهش اختصاص داده شده و به عکس. یکی از دوستان یه انتقادی سالها پیش در مورد مقاله ابن باوه بنده داشتن و این مقایسه کرده بودن با مثلا مقاله‌ای درباره یکی از محدثین، درباره یکی از علمای در واقع اهل سنت، و اینکه با وجود اینکه ابن باوه اینقدر مهمه چرا اینقدر در موردش تو کم نوشتی. من دفاعم این بود که من حرف گوش کردم، اندازه نوشتم، یعنی اون حجمی که ازم خواسته بودن رو نوشتم. اون عزیزی که درباره کسی دیگری اینقدر مفصل نوشته، او هست که از قاعده در واقع تخطی کرده و البته به کل سیستم هم این اشکال وارده که باید جلوی این تخطی رو میگرفت. این اصل مسلم هست در همکاری جمعی که سهمی که برای هر مقاله تعیین میشه، این سهم حتی مقدور باید رعایت باشه. غالبا نویسندگان مشکلشون اینه که من چجوری میتونم نوشته خودم رو در قالب و خصوصا 1800 کلمه تنظیم کنم. نمیشه. وقتی شروع میکنم به نوشتن یه دفعه میبینم که شد 5000 کلمه. این کار بنده است، یعنی من انشاءالله در طول این جلسات که توی این سه روز با هم یه خواهیم داشت، یه قسمتی از کارم این خواهد بود که راهکارهایی رو خدمت دوستان ارائه بکنیم که چگونه میشه آدم کنترل حجم دست خودش باشه و بتونه به اون اندازه‌ای بنویسه که ازش خواسته شده. این یک نکته. نکته دیگری که در مقالات دانشنامه‌ای اصل مسلم تخطی ناپذیر است، پرهیز از مباحث استخراجی است. اگر دوستان در ذهن مبارک داشته باشن، وقتی صحبت از این بود که دایره المعارف دانشنامه یک نظام کاملا سیستماتیک رو دنبال میکنه برای رسیدن به یک هدف تجمیعی، یک هدفی در هیئت ترکیبیه، در یه همچین سیستمی اصلا جایی این که من یک دفعه احساس کنم حرف رو میاره و احساس کنم اینجا جا داره مثلا من تطمیمن بالفائده یا استطرادن و استطرافن و اینها یک مطلب رو بیان بکنم واقعا نیست. این به دو جهت این کار خلاف قاعده است. یک، رعایت اختصار. جایی که من تعداد کلمات معین دارم اصلا جای خاص خرزی نیست. وقتی من کلن مثلا 1200 کلمه بهم گفتن بنویس، من اینجا دیگه حتی استطرافی نمیتونم بزنم. من باید تمام توان خودم رو بذارم از حد اکثر این 1200 کلمه استفاده بکنم. و یک خلاف قاعده دیگرش این است که مباحث استطرادی خروج از نظام انسجامی دانشنامه است. اگر موضوعی هست که استطرادن میخواییم بیان کنیم، اینو سر جای خودش میگیم، همون جایی که مدخل خودش هست در این باره صحبت میکنیم، نه در اینجا. این دوتا ویژگی باعث میشه که مسئله مباحث استطرادی به شدت در واقع ضد دانشنامه‌ای باشه و اصلا نباید چنین کاری رو انجام بدیم. مسئله لحن بی‌طرفانه یکی از اصول موضوعی دانشنامه است. یعنی در جملاتی که ما انتخاب می‌کنیم و می‌نویسیم، نمی‌تونیم لحن‌های جانبدارانه به کار ببریم. لحن‌هایی که درش نوعی مدح یا نوعی ذم به نحو آشکاری دیده میشه. لحنهایی که ما به هنگام مطرح کردن نظریه های رقیب یک نظریه رو بیاییم و مورد تایید قرار بدیم و نظریه های دیگر رو در واقع تخریب بکنیم، لحنهایی که حالت ردی نویسی داشته باشه، حالت دفاعی نویسی داشته باشه، این شیوه کار دانشنامه ای نیست. خیلی از مواقع دوستان گاهی مقالاتی رو میخونن، حالا تو قلم بنده یا عزیزان دیگه، در گفتگوهای دوستانه انتقاد میکنن که آقا پس اون رسالت در واقع تبلیغی اسلام چی میشه، شما اون رسالت تبلیغی تشیع چی میشه، اگر قرار باشه شما بردارید یه مقاله رو طوری بنویسید که انگار یک مستشرق نوشته، در این صورت پس بین این که شما بچه مسلمان هستی و شیعه هستی با اون کسی که اصلا اعتقادی به اسلام و اعتقادی به تشیع نداره چه فرقی وجود داره؟ جواب ما در واقع به مسئله این است که این فرق لازم نیست در عبارت موضع داره من خودشون نشون بده، این فرق میتونه در جنبه های مختلف خودشون نشون بده. الان در خدمت عزیزان داشتیم گفتگو میکردیم، ما اعتقادمون بر این هست که فرهنگ اسلامی به معنی الاهم و فرهنگ شیعی به معنی الاخص انقدر محاسن و انقدر در واقع زیبایی ها داره که اگر ما این فرهنگ رو بدون جانب داری همونطور که بود و هست معرفی بکنیم، به اندازه کافی تشیع و اسلام رو تبلیغ کردیم. این که لحن تبلیغی هم در این مورد بگیریم، ممکنه که در مخاطبی که احیانا موضع داره این یه ایجاد مقاومت بکنه، مخاطب احساس کنه که باید نپذیره این حرف رو، باید موضع بگیره در این مورد. ما هدف اصلیمون از این که مثلا بیاییم دارتماف اسلام می‌نویسیم، دارتماف شیعه می‌نویسیم، دارتماف اهل بیت می‌نویسیم، این هست که فرهنگ اسلام رو، فرهنگ اهل بیت رو با همه فضایلی که داره معرفی کنیم و خود به خود به اون نتیجه که می‌خواهیم می‌رسیم. بفرمایید.
اگر کسی توی یک مطلب یا موضوعی مجتهد و صاحب نظر باشه، نظرش هم با مشهور هماهنگی نداشته باشه، میتونه با همون روش به اصطلاح تمهیدی که فرمودید در اثبات نظر خودش کوشا باشه؟
اگر اجازه بدید من تو این قسمت که بحث مستندسازی و ارجاع با استدلال هست، اونجا اگر اجازه بدید من راجع به این موضوع صحبت کنم. و همینجا جا داره که بحث جانبداری پنهان رو هم در واقع بهش بپردازیم. یعنی بعضی از دانشنامه ها هستن که در فضاهای حتی غربی نوشته شدن و ظاهرش رو وقتی کسی میخونه میبینه جملات جانبدارانه درش وجود نداره، ولی یک جانبداری پنهان درش وجود داره. مثلا فرض کنید در دارتمارف جودائیکا که ساعت پیش هم ازش صحبت کردم، گاهی اوقات شرحال یه فرد رو میارن و میگه که ایشون با اینکه تظاهر به مسیحیت میکرده ولی یهودی بوده. اساس این که ما اعلام مسیحیت این آدم رو جدی نگیریم و هنوز اصرار داشته باشیم که ایشون یهودی بوده و اینو به عنوان یک مدخل در دارت المعارف یهود بیاریم، خودش یه جانبداریه. یعنی در واقع یک نوع مصادره است، در واقع میخواد یک نفر رو مصادره کنه به نفع خودش. ولی اون که مثلا ممکنه تو عبارات تعبیر رو به کار نبرده باشه که این حالت رو داشته باشه. ما در این مورد هم واقعا به نظر میشه باید یه کمی منضبط تو فضای دانشنامه‌ای حرکت کنیم. توی سنت ما این مسئله بود که مثلا در آثاری مثل طبقات اعلام شیعه، مثل الزریعه، مثل اعیان شیعه سید محسن امین و امثال اینها، بعضی از افرادی به عنوان رجال شیعه معرفی شدن که حالا خیلی هم ما در مورد شیعه بودن اونها یا اثناعشری بودن اونها مطمئن نیستیم. ببینید دوستان عزیز، این به آسیب میزنه به ساختار کلی. من یه مثالی میزنم، این ابن راوندی معروف که اهل سنت و معتزله اصرار داشتن بگن که این آقا اول معتزلی بود ثم خدمت شما از کنیم که رفزن و تشیع و آمد توی این حوزه، واقعا چقدر افتخار هست برای ما که ابن راوندی رو به عنوان شهروند در واقع جامعه امامیه بپذیریم و بگیم که ایشون یکی از رجال ماست. اگر این آدم واقعا یه سری انحرافات فکری داشته باشه که منجر به این بشه که حتی اون رو به عنوان یک ملحد بشناسن، چنان که ابوالحسین خیاط و اینها ازشون به عنوان ملحد نام میبرن، ممکن این اصلا برای ما فخری هم نباشه به زور در واقع به دامن شیعه آوردن رو. خدمت خیلی موارد دیگه، ما چرا باید اصرار داشته باشیم که اینها رو همه رو الزاماً بیاریم توی دایره رجال شیعه؟ اتفاقا اگر ما در این مورد یه مقداری منضبط عمل بکنیم، ممکنه که خیلی از سوء تفاهم ها هم برطرف بشن. سوء تفاهم هایی که ناشی از وارد شدن آدم هایی در جرگه رجال شیعه هستن که ممکنه در اصل اصلا شیعه نبوده باشن، و برای همینه که میبینیم بعضی از افکارشون خیلی هم سازگاری با افکار شیعه نداره. به هر حال به نظر میرسه که یک جانبداری و موضع‌گیری از پیش و یک حرکت جانبدارانه میتونه به روند علمی کار ما لطمه بزنه. ولی دوستان عزیز، ما همه مسلمانیم، شیعه اثناعشری هستیم، افتخار هم میکنیم به این مسئله و در این حال کار علمی خودمون رو هم انجام میدیم. یعنی این دو موضوع هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن و گاهی بنده به دوستان میگم معلوم نیست ما دلسوزتر نباشیم برای اسلام و شیعه از دوستانی که ممکنه این حساسیت ها رو نداشته باشن و ممکنه به اسم دلسوزی و دفاع گاهی اوقات حتی اسباب وهمی هم گاهی فراهم. از این موضوع میگذرم. بحث بعدی در حوزه مقالات دانشنامه‌ای بحث ساختار معین به احترام به کار جمعی هست. نه ادامه همونه. این هم خیلی خلاصه عرض میکنم. ساختار مقالات دارت‌المعارفی ساختارهای معینی هست. در این حال که یک دارت‌المعارف از مؤلفین مختلف استفاده میکنه، اگر قرار باشه هر مؤلف ساختار شخصی خودش رو در مقاله پیاده سازی کنه، اون دارت‌المعارف در مجموع اصلا به یک هیئت ترکیبی و انسجام نمیرسه. بنابراین خیلی مهم هست که ما شیوه نامه هایی داشته باشیم، ساختارهایی داشته باشیم که روش یک توافق ضمنی صورت گرفته باشه. البته یه جاهایی برای مؤلف آزادی عمل هست، ولی این آزادی عمل نمیتونه 100% باشه. حتما باید یه سری ساختارهای مشترکی وجود داشته باشن که به کار جمعی معنا بده. پوشش گسترده موضوعی باز جزء اصول موضوعی یک مقاله دانشنامه است. به این معنا که در مقاله دانشنامه‌ای فرض بر این است که اون مقاله جامع الاطراف باشه. وقتی مقاله‌ای در مورد یک موضوعی نوشته میشه، باید به تمامی جوانب اون موضوع توجه بشه. مسئله نیست که مؤلف از یه چیزی خوشش بیاد و تمام وقتش رو بذاره روی اون، بلکه هر چیزی که در اون زمینه وجود داره، هر مبحثی که در اون زمینه وجود داره، باید در حد وسع البته معرفی بشه. پرهیز از موارد ابهام یا حل نشده یکی از اصول موضوع مقالات دانشنامه است. وقتی صحبت از این میشه که کار دانشنامه در واقع ترویج یک فرهنگ هست، اون ترویج فرهنگ در واقع زمانی اتفاق میفته که افراد در موقع خوندن مقالات دارت‌المعارفی بتونن در حد قابل ملاحظه این رو بفهمن. اگر در نوشتن مقالات دارت‌المعارفی از شیوه های لغز استفاده بشه، مطالب این مقداری مبهم و پیچیده بیان بشن، از شیوه های استدلال بشه استفاده بشه که ما توی سنت طلبگی بهش میگیم تدلیس، یه حرف دو پهلو، یه حرفی که ما انگار میخواییم از زیر گفتن یه حرفی به نوعی فرار کنیم، یا یه پوششی برای گفتن یک دروغ رو در واقع بتونیم فراهم بکنیم، اینها میتونن در واقع آسیب بزنن به ساختار یک مقاله دارت‌المعارفی. و موارد حل نشده، یعنی ببینید وقتی یک در واقع متخصصی، یک پژوهشگری داره در یک موردی کار میکنه، میخواد یه تاریخی رو زمانش رو در بیاره، یا میخواد مشخص کنه که فلان کار رو کی انجام داده و مواردی از این قبیل، اگر امکان حل اون وجود داره باید بره به سمت حل کردنش. این که فقط حوصله نداره، وقت نداره، یا از نظر اقتصادی برای صرف نمی کنه که وقت بذاره و اون رو حل کنه، یک نوع خروج از قاعده دانشنامه این محصول. یه وقت هست که یک چیزی غیر قابل تعیینه، اونو ما نمیگیم بهش حل نشده، اون حل ناپذیره. ولی در اونجایی که واقعا میشه با صرفه مقداری وقت و کوشش مسئله رو حل کرد، باید حل کرد. حتی یک مثال ساده براتون میزنم که بتونید خیلی ارتباط ملموس پیدا بکنید. ما دائما تو مقالاتمون با نویسنده هامون چونه میزنیم سر این که آقا اسمی رو که یک فارسی زبان به راحتی نمیتونه بخونه حرکت گذاری کنه. نویسنده حوصله نداره این حرکت گذاری. مثلا ما نمیدونیم این آدم حمیده یا حمید، عبیده است یا عبیده و نمونه های از این قبیل، معمر یا معمر، هر دو رو داره. حوصله نداره، حرکت نمیذاره. هیچ کس هم نمیتونه ازش ایراد بگیره که آقا تو غلط نوشتی. ولی این خواننده که میخواد اینو بخونه چی باید بخونه؟ لذا ما به دوستان میگیم که آقا نه در مورد اسمایی مثل احمد و محمد و علی و اینا که همه بلدن بخونه، ولی در موارد که خوندنش مشکله از مؤلفینمون میخوام که حرکت گذاری بکنن اسما رو. و حتی جایی که مؤلفین کارو نکرده باشه ما تو مراحل ویرایشی و اینها سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم که خواننده تکلیفش روشن باشه که این رو چی باید بخونه، یا نام مکان ها. و مسئله ما فقط حرکت گذاری نیست، ما اینو به عنوان یک مثال ملموس عرض کردم که دوستان بتونن اون رو باش اختلاف برن. مستندسازی یا ارجاع با استدلال. یکی از اصول موضوعه در دانشنامه نویسی این هست که دانشنامه نمیتونه درش حرفی زده بشه من اندی. نمیشه یه همچین چیزی با اصول دانشنامه نویسی منافات. یا باید فرد موقعی که داره مطلبی رو بیان میکنه باید یک مأخذی بده، بگه آقا به استناد به فلان مأخذ من دارم این حرف رو میزنم، که دوستان دیدن دیگه مرسوم هست در مقالات دارتون معرفی دائما یه پرانتزی باز میشه و گفته میشه که مطلب داره از کجا نقل میشه. یا اینه، یا اگر کسی میخواد یه حرفی بزنه که در مأخذ نیست باید استدلال خودش رو در اونجا بیان کنه. اینکه حضرت عالی فرمودید از اونجایی که مقالات دارت‌المعارف نویس دارت‌المعارف اصلشون بر اختصاره، امکان بیان استدلال خیلی کمه توی مقالات دانشنامه. یعنی این که یک نفر واقعا بتونه در اون حجم کم مطلبی رو با مبانی استدلالش بیان بکنه خیلی کم هست. خیلی از مواقع ما به دوستان میگیم آقا اول برو یه مقاله توی مجله چاپ کن بعد اینجا به اون ارجاع بده. اگه واقعا شما فکر می‌کنی یه کشف علمی داری که خیلی مهمه اول این کار بکنید بعد تو مقاله دانشنامه‌ای به اون ارجاع بدید، چون واقعا اونجا با توی حجم‌های مثلا 800 کلمه 1200 1800 اصلا امکان این که بشه بحث استدلالی رو مطرح کرد وجود نداره. البته ببینید یه مستثنیاتی وجود داره، بعضی از افراد بسیار شاخص و سرشناس که در علم برای خودشون مؤسس بودن گاهی مقالات دارت‌المعارفی هم نوشتن و گاهی حرفایی زدن که نظر شخصی خودشونه، مأخذم ندادن. ولی این استثناءات استثناءات بسیار بسیار در واقع محدود و نادری هستن. یعنی اون افراد خیلی باید در سطوح شناخته شده و بالایی باشن که بودن.
سلام علیکم. لحن بی طرفانه نمی شود چون بی طرفانه خود لحن نیست، بنابراین نمی شود بی طرف نوشت.
یعنی چی بی طرفانه لحن نیست؟
وقتی شما بی طرفانه می نویسید خودش بی طرفانه، خودش یک مبنای کلامی داره، مبنای روی کردی داره.
نمی
اگر سوال کننده توضیح بده
بعد من از اون سوال کننده یه سوال دارم. خیلی وقتا من اینو به دوستان به شوخی جدی میگم، میگم که اگر شما میخواید بنده رو متقاعد کنید، متقاعد کردن من 3 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. ولی ما تو دانشنامه قرار بنده هیچ کار همین وسط متقاعد کردن بنده سودی نداره. این که اصول دانشنامه اینه و اگر دوستان اعتراضی داشته باشن باید کوشش کنن جهان رو متقاعد کنن که بیایید دانشنامه رو طور دیگری بنویسید. بله با من
در توضیح بدم سوال کنم بشن احتمالاً همین در رابطه با مثلا مستشرقان اینها میگن که اینها مطالبشون ارزشمنده چون که بی‌طرفانه و بدون پیش‌فرض می‌نویسن.
و ما معمولا روی کرده ایدئولوژیک داریم، روی کرده کلامی داریم، بنابراین مطالعات ممکن مثلا ایدی نباشه. حالا اینجا گفته میشه که این مستشرف که میاد میگه من بدون پیش فرض می‌نویسم، این بدون پیش فرض بودن خودش پیش فرض، این که مثلا علم غیب ما را نمیپذیره، این که اسمت ما را نمیپذیره، این که فقط تحلیل تاریخی میکنه، این خودش یه پیش فرضه که داره به ما تحمیل میکنه. بنابراین ما هیچگاه شخص بی طرفی که داره مقاله می‌نویسه نداره.
من فکر میکنم این تصویر، تصویر تمام نمایی از مسئله بیطرفی نیست، چون یک طرف که یه فردی که داره بیطرفانه مینویسه میتونه بگه که شیعه در این باره این گونه فکر میکنه، مهم نیست که او علم غیب قبول داره یا نداره. او شیشو میتونه به عنوان یک مستشرق علم غیب امام رو قبول نداشته باشه، ولی به عنوان بیطرفی دقیقا وظیفش اینه که بگه آقا امامیه در این باره عقیده شون اینه، بنابراین این مسئله رو به این شکل دیدند. خیلی از مستشرقین هستند راجب مسئله غیبت صغرا، غیبت کبرا، راجب مسئله نواب، راجب خیلی از مسئله دیگه حرف میزنن، در حالی که ممکنه خودشون اصلا باور به در واقع حتی وجود حضرت نداشته باشن. بیطرفی در واقع دقیقا اختزا میکنه که اون مستشرق بیاد و حرف بزنه راجع به این موضوع،
گزارشگونه
صحبت. منظور ما این نیست که اون بی‌طرفه و ما بی‌طرف نیست. اگر یک مستشرق به دلیل اینکه در واقع علم غیب امام رو قبول نداره، به دلیل اینکه اصلا به قرآن معتقد نیست، بیاد و راجع به یه سری مسائل حرف نزنه یا بیاد راجع به مسائل نیشدار حرف بزنه، این به معنی بی‌طرفی نیست. دقیقا این مستشرق مورد نقد قرار میگیره به دلیل اینکه اصول بیطرفی رو نقض کرده و داره بر اساس ایدئولوژی خودش حرف میزنه. بنابراین من فکر میکنم اگر بخوایم بیطرفی رو به معنی درستش بگیریم مشکلی پیش نمیاد. از این و حالا این چون حرف رو میاره، عرض میکنم خدمتتون که ما خیلی از مواقع از همین شیوه های بیطرفانه لحن دایره المعارفی واقعا میتونیم برای تبلیغ اسلام و تشیع استفاده بکنیم. یعنی اگر بتونیم مثلا شخصیتی مثل حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه رو در یه مقاله دانشنامه‌ای با یک لحنی معرفی بکنیم، گزارشگرانه، که مخاطب وقتی میخونه احساس بکنه که با چه شخصیت بزرگی سرکار داره، خیلی تبلیغ بهتری است برای حضرت تا اینکه بیایم و مثلا فرض کنید که از اول تصمیم خودمون رو گرفته باشیم با یک لحن منتقدانه نسبت به ائمه مذاهب اربعه و با یک لحن از پیش موجود در مورد حضرت حرف بزنیم. کسی که داره میخونه میگه خب ایشون هم یکی از مبلغین مذهب جعفری است، ما با این پدیده سالها قرن هاست که آشناییم. میخوام بگم گاهی اوقات ممکنه این لحن بی‌طرفانه کارکردهای خودش رو داشته باشه و بتونه افرادی رو جذب بکنه، حتی کارکرد تبلیغی داشته باشه. ولی اینکه این حرف دوستان عزیز اصلا به معنی این نیست که کسی نسبت به تبلیغ و فعالیت‌های تبلیغی انتقادی داره، نه، هر کی داره کار خودش رو انجام میده. عرض ما اینه که یک نوشته تبلیغی بسیار لازمه در جای خودش، یک نوشته دارتون معرفی با لحن بی‌طرفانه هم لازمه در جای خودش و اینا مکمل هم دیگه. به هیچ وجه بحث ما به معنای نقد در مورد فعالیت‌های تبلیغی و رویکردهای تبلیغی نیست، اونا کارکرد خودشون داره. بازم کنم پر عرض کردم. بحث مستندسازی یکی از اصول دارتون معرفی نویسیست و تکیه بر این که هیچ کس نمیتونه نظر خودش رو در دارتون معرف به عنوان من اندی مطرح بکنه، یا باید ارجاعی ذکر بشه یا باید استدلالی در این بحث. و از جمله ویژگی‌های در واقع مقالات دانشنامه‌ای منابع پرشمار و بروز هست. یعنی خیلی مهمه کسی که داره یک مقاله دانشنامه‌ای رو می‌خونه بتونه ضمناً به عنوان یک شروع برای تحقیق ازش استفاده کنه. یعنی بدونه برای این موضوع به چه منابعی باید مراجعه کنه. مقالات دانشنامه‌ای معمولاً قدم اول پژوهش‌های دانشگاهی هست و حوزه‌ای. بنابراین خیلی از افراد ممکنه برای یک پژوهش نقطه شروعشون این باشه که بیان مقاله شما رو بخونن. این خیلی مهمه که دایره منابعی که ما ارائه میدیم هم متعدد باشه و همین که تا آخرین منابع رو هم تا حد ممکن در حد وسط دیده باشه. و بالاخره ملاحظات اجتماعی و تابوهایی که در بین خوانندگان ما وجود داره. یک در واقع مؤلف دانشنامه‌ای نمیتونه ملاحظات اجتماعی رو نادیده بگیره. ملاحظات دینی، اینکه حرمت در واقع مقدسات حفظ بشه، کسی نمیتونه به خودش اجازه بده حتی با استدلال، حتی با مرجع در یک مقاله دانشنامه‌ای در واقع بی‌حرمتی داشته باشه نسبت به چیزهایی یا شخصهایی که از نظر جامعه مخاطب در واقع مقدس تلقی میشن. ملاحظات سیاسی، ملاحظات خدمت شما هستم که حتی معروف به عفت عمومی و تمام اینها در واقع میتونن از این جنس باشن. مثلا فرض کنید که یکی از دوستان مقاله رو برای من فرستاده بودن برای ارزیابی در مورد مثلا فرض کنید مسئله آبستنی. بنده چند جا اشاره کرده بودم که این قسمت ممکنه برای مخاطب خیلی احساس خوبی رو ایجاد نکنه. نه خط قرمز دینی بود، نه خط قرمز سیاسی بود، ولی مخاطبی که میخونه دوست نداره راجع به مسائل جنسی اینقدر واضح و شفاف در یه مقاله دانشنامه‌ای صحبت بشه. همون مطالب رو میشد در واقع یه مقدار با لحن ملایم‌تری هم بیان کرد که اون زنندگی رو نداشته باشه. اینا جزء ویژگی‌هایی است که تو مقالات دانشنامه‌ای رایج میشه.
ممکنه تصور بشه که این فرمایش به شما اینو داره بود و زنجیره ما را زیادتر میکنه، محدودیت ما را بیشتر میکنه. علاوه بر اینکه باز ممکنه تصور بشه که این فرمایش به شما روی واژه‌هایی تکیه میکنه که تعریف نشده است و کش داره، مثلا ملاحظات اجتماعی، ملاحظات دینی. و خیلی از این ها ممکنه الان مورد قبول نباشه. نداره مسلمات دینی یه زمانی حتی ممکنه عملی بسیار ممدوع باشه در حالی که اصلی نداشته باشه. و نکته یه سوم این که حالا توی سوالات هم بود من از همجا استفاده میکنم، این فرموش رو بیشه جنابانی میفرمایید با فرهنگ سازی چگونه سازگاره که ما میخواییم الان فرهنگ سازی بکنیم.
من اگه اجازه بفرمایید یه تشبیهی باز انجام میدم، شاید این تشبیه کمک کنه. مثلا ببینید وزارت ارشاد وقتی میخواد یه مجوزی رو صادر کنه برای یه فیلم سینمایی یا برای این سریال هایی که تو شبکه خانگی در واقع پخش میشن، ضوابط متفاوتی داره با ضوابطی که صدا و سیما داره برای سریال ها یا فیلم هایی که قراره در تلویزیون پخش بشن و در واقع در یک گستره خیلی وسیع‌تری دیده بشه. من فکر میکنم دقیقا ما اینجا با یه همچین مسئله مواجه هستیم. دانشنامه قراره که یک رسانه خیلی پر مراجعه و با دامنه فراگیر در مراجعه مواجه باشه، تا مثلا یک کتاب یا مجله که مخاطبان مختصرتر و معینتری دارن و بیشتر شبیه به شبکه های خانگی هست. حتی دایره المعارف هایی که مثل دانشنامه اهل بیت میان و حوزه موضوعی خودشون رو محدود میکنن به اهل بیت، ولی شما فکر میکنن آرزوتون اینه که این دایره المعارف در یک طیف بسیار وسیعی خوانده بشه و افرادی از رشته های مختلف و با گرایش های مختلف به سراغ این دانشنامه بیان. و حتی از الان ممکنه به این موضوع فکر کنید که این دانشنامه به عربی ترجمه بشه، به انگلیسی ترجمه بشه و یه طیف خیلی وسیعی رو در بر بگیره. دقیقا نکته ما اینه که ما ملاحظاتمون رو بر اساس دامنه مخاطبمون معین، یعنی توی اون شورای سیاست گذاری که بحث میشه در مورد که مخاطب ما کیا هستن، این مسئله لحاظ میشه که خب ما چه چیزایی رو باید رعایت کنیم تا مخاطب در واقع احساس نکنه، یعنی مخاطب پرتاب نکنه نوشته ما رو بهتر. این که این موضوع چه ارتباطی میتونه داشته باشه با بیطرفی علمی، چه ارتباطی میتونه داشته باشه با اون فرهنگ سازی، اگر قرار باشه که همه چیز رو آدم با سلام صلوات قطع کنه، هر جایی خودش سانسور کنه و آخرش هم هیچ حرف تازه‌ای نزنه، که اصلا اون فرهنگسازی اتفاق نمیفته. خب ببینید یه جنب ظریفیه دیگه، یعنی واقعا اینجا باید در واقع توانایی اون نویسنده است که چطور میتونه با ظرافت هم حرف علمی خودش رو بزنه و هم حرف رو به نحوی بزنه که مخاطب رو آزرده نکنه. در همون مورد آبستنی عرض کردم، مثلا در یه موضوع خیلی ساده که نه ایدئولوژی نه مسائل سیاسی هیچ کدوم اونجا دخیل نیستن، اگر اون مقاله چاپ میشد هم به کسی از نظر دینی و سیاسی آزاری وارد نمیشد، ولی جامعه ما علاقمند نیست مباحث مربوط به مسائل جنسی رو با استفاده از الفاظ خیلی صریح و واضح و خدمت شما میتونم منظورم رو برسونم دیگه بیان بکنه، ولی ما نمیگیم اون حرف رو نزنه، اون حرف رو میتونه دقیقا با لحنی و با استفاده از کلماتی بزنه که دقیقا معنای مورد نظر افاده میشه، اون مطلب انتقاد پیدا میکنه، ولی اون آزردگی در مخاطب به وجود، یعنی مخاطب احساس نمیکنه که لحن مقاله بی ادبانه است، مؤلف از دایره ادب و تربیت خارج شده. من فکر میکنم در مسائل سیاسی هم همینطوره. من در همین کشور خودمون خیلی از افراد میتونن انتقادهای سیاسی خودشون رو به نحوی مطرح بکنن که کاملا اون تحلیل خودشون رو ارائه بدن، خیلی از استادای دانشگاه این کار رو انجام میدن بدون اینکه مخاطب احساس بکنه که هدف تشویش اذهان عمومی در کاره، هدف یک تحریک حزبی در کاره. میشه در واقع لحنهایی رو انتخاب کرد که مخاطب بتونه اون مطلب رو دریافت کنه، در این حال احساس اینو نکنه که مثلا کسی میخواد براندازی انجام بده یا کسی میخواد در واقع یه خدمت شما از من آشوب رو بکنه. منظور این بود و الا بحث سانسور نیست.
عبارتی تو ذهن بنده خلجا میکنی با این هم بیان میکنم و اون مسئله یه ارتقای مخاطبه، هم ارتقای علمی مخاطب هم ارتقای ذوقی و سلیقه‌ای. مثلا حالا درباره یک امام ممکنه کسی بیاد داستانی بگه مخاطب الان اقناع میشه، ولی ما کاری بکنیم که دیگه به این چیزای ساده اقناع نشه، یعنی دار سطح مخاطب را ببریم بالا. این نکته میتونه در دانشنامه ما صحنه داشته باشه و آیا راهکاری داره، آیا بهش توجه کنیم یا نه، و با این مطالب جنابعالی میتونه قابل جمع باشه یا نه؟
قابل جمع
موضوع ما اکتفا نکنه، مخاطب رو خودمون
یه وضع موجود ما،
بله بله وضع موجود مخاطب، خودمون مخاطب رو دستکاری کنیم یکم بکشیم بالا.
من فکر میکنم بله این چنین چیزی میتونه به من یه هدف خوب و مناسب تعریف بشه، شاید به نوعی حتی تمام رسانه‌های ما یه همچین وظیفه‌ای رو داشته باشن. یعنی به نظر من فکر کنم این در مورد خیلی از رسانه‌هایی که در از روزنامه‌ها و صدا و سیما و همه ممکنه واقعا این وظیفه رو داشته باشن که به جای اینکه خود سطح خودشون رو بیارن در نازل‌ترین سطح جامعه، سعی کنن در واقع که جامعه توقعات رو بالاتر ببرن و سطح فرهنگی رو بالاتر ببرن. کاملا یه قسمتی در ادامه من می‌خواستم راجع به الزامات خاص مقاله دانشنامه‌ای صحبت کنم. دانشنامه‌ای میاد و غیر از اینکه یک دانشنامه است، یه وظایف خاص به عهده می‌گیره. مثلا فرض کنید که ما در دانشنامه در دانشگاه بزرگ اسلامی این وظیفه رو به عهده گرفتیم که تصویری ارائه بدیم از فرهنگ و تمدن اهل اسلام. شما در دانشنامه اهل بیت این وظیفه رو به عهده گرفتید که فرهنگ اهل بیت رو در واقع معرفی بکنید به مخاطب. وقتی که یک وظیفه و رسالت خاص رو هم ما غیر از دانشنامه نویسی به عهده میگیریم. ببینید مثلا فرض کنید در دانشنامه‌های عمومی این وظیفه خاص دیگه وجود نداره. دانشنامه‌های عمومی فقط وظایف عمومی دانشنامه رو به عهده دارن. ولی این نوع دانشنامه‌هایی که ما درگیرش هستیم بجز اون وظایف عمومی یه سری وظایف اختصاصی رو هم به عهده میگیرن. اینها یه سری مقتضیات و الزاماتی هم به طور خاص برای اون دانشنامه به وجود میاره. مثلا فرض کنید از نظر بحث روش کار علمی، ما ممکنه که یک موضوع رو از حیث تاریخی بکاویم، ممکنه به شیوه تحلیلی بکاویم، ممکنه به صورت تطبیقی بکاویم. من باز هم اشاره میکنم به تفاوت بین دانشنامه دین مال هیستینگز و دانشنامه دین الیاده. شما وقتی این دو تا دانشنامه رو با هم دیگه مقایسه میکنید ببینید که غیر از اینکه دانشنامه هم یه حوزه اختصاصی هم برای خودشون تعریف کردن، دین. میگن ما میخوایم راجع به دین کار کنیم. اما نگاهشون به دین چیه؟ وقتی شما الیاده رو با هستینگز مقایسه میکنید میتونید کاملا اینو مشاهده کنید که نگاه هستینگز یک نگاه تاریخی خط تیره تطبیقیه، ولی نگاه الیاده یک نگاه تحلیلیه. در مورد هر موضوعی که وارد میشن الیاده بیشتر میخواد اون موضوع رو آنالیز کنه و تحلیل کنه. مسائل تاریخی یا مقایسه دو دین با هم دیگه برای او جنبه ثانوی داره، خیلی در اون دارتالمعارف پررنگ نیست، در حالی که در هستینگز اون چیزی که بیش از همه پررنگه روند تاریخی مسائل و مقایسه دین ها با هم دیگه است و اینکه موضوعات دینی به طور مستقل مورد تحلیل و آنالیز قرار بگیرن اونجا خیلی مهم و مطرح نیست. اینها خوبه در یک دانشنامه قبلش مشخص بشه، یعنی کاملا معلوم بشه که یک دانشنامه روی کردش چی هست با مسائل. شما وقتی در دانشنامه در دارتالمعارف اهل بیت مثلا میاد یک مفهومی رو انتخاب میکنه، امرون بین الامرین، این مدخل قرار میده، لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، این میشه مدخل شما، امرون بین الامرین. وقتی ما میخواییم راجع به امرون بین الامرین صحبت بکنیم توی سیاست گذاری هامون این باید معین باشه و مؤلف ما هم باید به این موضوع پایبند باشه که این رو ما از چه منظری میخواییم بررسی کنیم. یه وقت هست نگاه ما تاریخیه، یعنی میخواییم بگیم که واقعا مفهوم امرون بین الامرین چه مسیری رو طی کرد تا به وجود بیاد. بنابراین از همون صدر اسلام، از آیات قرآنی و اولین مفسرینی که سعی کردن از صحابه و تابعین آیات قرآنی رو در ارتباط با جبر و تفویض تفسیر کنن بحث رو شروع میکنیم، میاییم میرسونیم به امیرالمومنین و امام سجاد سلام الله علیه و امام باقر سلام الله علیه تا برسیم به امرون بین الامرین امام صادق سلام الله علیه و بعد ببینیم چه ادامه‌ای پیدا کرده. بعد در رسالتون الى اهل الاحواز فی الجبر و تفویض مثلا امرون بین الامرین چگونه تفسیر شده، بعد علمای متکلمین ما بعداً چه درکی از این داشتن. این یک مسیره. یک مسیر دیگه میتونه یک مسیر تحلیلی باشه، یعنی ما اصلا نگاهمون تاریخی نباشه به مسئله، بیایم یک تحلیل کنیم ببینیم مؤلفه‌های نگاه جبری چیه و ملازماتش، مؤلفه‌ها و ملازمات در واقع منظورم از مؤلفه‌ها و ملازمات یعنی در مؤلفه‌ها ما نگاه به دلالت‌های تضمنی داریم، در ملازمات نگاه به دلالت‌های التزامی داریم. بیایم بحث کنیم راجع به اینکه مؤلفه‌ها و ملازمات نگاه به اختیار یا تفویض چیه، اصلا فرق بین اختیار و تفویض چی هست، آیا تفویض عبارت مخرای از اختیار یا چیز دیگری است مثلا. بعد بیایم بحث بکنیم اینکه امرون بین الامرین اصلا چه معنایی میتونه داشته باشه، آیا امرون بین الامرین نوعی تحیر مقبوله یا نوعی تحلیله، آیا در امرون بین الامرین واقعا مسئله اینه که ما بعضی از مؤلفه‌های جبر رو میپذیریم و بعضی از مؤلفه‌های جبر رو کنار میگذاریم، یا میخوایم بگیم که آقا ما در یک وضعیت حیرت انسانی قرار داریم و اصلا بشر نمیتونه عمق مسئله جبر و قدر رو دریافت کنه، بنابراین باید به عنوان یک مفهوم الکیفیت و مجهوله بپذیره که ما نه در وضعیت جبر قرار داریم و نه در وضعیت اختیار. اینا همش میتونه تحلیل هایی باشه که از ماجرا وجود داره، ولی برای انجام دادن این کار اصلا لازم نیست ما سیر تاریخی مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. و همینطور میتونه تطبیقی باشه، یعنی بیایم بگیم آقا دیدگاه شیعه رو، شیعه امامیه رو شروع کنیم به مقایسه کردن با اصحاب حدیث و اهل سنت که بعداً شدن اشاعره، از اون طرف بیایم مقایسهش کنیم با معتزله، حتی با جریان‌های فکری دیگر مثل مرجعه و امثال اینها، یا حتی مثل کاری که مثلا وولسون انجام داده بیایم مقایسه کنیم دیدگاه امامیه رو با نوع نگاهی که در بیرون از اسلام در مسیحیت یا یهودیت نسبت به مسئله جبر و اختیار وجود داره. اینا همش میتونه کارای تطبیقی باشه. اما ببینید خیلی مهمه که توی انسجام کلی یک دانشنامه معلوم باشه که ما هم چه کار میخواییم بکنیم و مؤلفینمون هم توجیه باشن، حتی تو انتخاب مؤلفین ما میدونیم کی تاریخی کار میکنه، کی تحلیلی کار میکنه، مؤلفی رو انتخاب بکنیم که متناسب با اون رویکردی باشه که انتظار داریم، اون مؤلف هم در مسیر همون رویکرد حرکت بکنه. اینا خیلی مهمه. بنابراین در این که یک دارت دانشنامه چی رو به عهده گرفته، به نظر میسه که از مقام سیاست‌گذاری تا مقام تألیف باید مشخص باشه که ما کدوم یک از این گونه‌های مطالعه رو می‌خوایم ازش استفاده کنیم، یا حتی اگر قرار ترکیبی از اینها باشه، یعنی بیایم بگیم ما هر سه گونه مطالعه رو می‌خوایم استفاده بکنیم، ترکیب هم باید یه تعریف معناداری داشته باشه. کجا ما از کدوم نگرش استفاده می‌کنیم؟ خدمت شما عرض بکنم که بحث نگرش‌های فلسفی، نگرش‌های حتی ملی، اینا میتونن توی یک دارت معارف خیلی مهم باشن. دارت معارفایی که در دنیا نوشته شدن معمولاً یک بنیاد فلسفی، یعنی یک نوع نگاه تاریخ علمی به مسئله دارن. حتی جالبه که مکررن اتفاق افتاده که یک فیلسوف در رأس یک دارت معارف قرار گرفته، مثل جیمز مورتیمر آدلر که دوره طولانی سرویراستار دارت معارف بریتانیکا بود. چرا باید یک فیلسوف رو انتخاب بکنن که سرویراستار یک دارت معارف باشه؟ عمدتاً به دلیل اینه که یک بنیاد فلسفی میتونه یک دارت معارف رو کلن شکلش رو تغییر بده. مثلا آدلر یکی از فیلسوفای پراگماتیست بود و کاملاً شما در ورژن 15 دارت معارف بریتانیکا که سرگرستش آدلر بود میتونید کاملا یک نگاه پراگماتیستی رو به کل دانش بشری ببینید. اگر دوستان علاقمند بودن که این موضوع رو یه خورده بیشتر مورد مداقه قرار بدن، در ورژن 15 دانش دارت معارف بریتانیکا یک مجلد مستقلی منتشر شده به نام من باید بنویسم اسمی که پشت در واقع جلد این مجلد خورده هست، پروپیدیا آتلاین اف نالج. دقیقاً در اونجا این کار خود آدلره، آدلر به عنوان سرویراستار در واقع این کار رو نظارت کرده و انجام داده. شما در اونجا میتونید کل تفکر فلسفی که بر مجلدات حدوداً 40 جلدی این دارتون معرف حکم فرماست رو ببینید، یعنی خودش در یک جلد آتلاین اون حدود 40 جلد رو ارائه داده که من به جهان چگونه نگاه میکنم و از چه منظری نگاه میکنم. این به هر حال مهمه که وقتی ما در واقع یک دارت معارف رو داریم راه اندازی میکنیم، یه مبنایی داشته باشیم. فرض کنیم به موضوع مورد نظر مثلا اهل بیت اصلا ما چگونه نگاه میکنم، و این نگاه باید مشترک باشه بین معارف، یعنی باید جلسات توجیهی با مؤلفین وجود داشته باشه که و در انتخاب مؤلفین باید به موضوع توجه بشه که واقعا توی این مسیر حرکت بکنه که نگاه ما چیه در مجموع. حتی نگرش های ملی، یعنی خیلی جالبه توی این دارت معارف نگرش های ملی خودشون کاملا نشون میدن. من به عنوان موردی یک بار یک کار را انجام داده بودم، چند عنوان رو از دارت معارف مختلف انتخاب کردم. یه عنوان خیلی ساده مثل رادیو، شما رادیو رو تو چند تا دارت معارف خواهش میکنم برید ببینید. دارت من اونی که انتخاب کردم دارت معارف ایتالیا بود، دارت معارف بروکهاوس آلمان بود، دارت معارف بریتانیکا بود، دارت معارف آمریکانا بود و حتی دارت معارف بزرگ شوروی. خیلی جالبه شما وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنید انتظار دارید که هیچ فرقی با هم نداشته باشه. میگه خب رادیو دیگه رادیو دیگه، چه فرقی میکنه که حالا مثلا کسی که داره رادیو حرف میزنه آلمانی باشه، روس باشه یا آمریکایی. ولی جالبه مثلا شما وقتی رادیو رو توی دارت معارف بریتانیک ایتالیانا میکنید، ماجرا اینطوری شروع میشه که مخترع رادیو مارکونی هست و این به عنوان یکی از افتخارات ایتالیایی ها در خدمت به علم معرفی میشه. آلمانی ها رو میخونید، آلمانی ها میگن که بابا رادیو رو که مارکونی اختراع نکرد، رادیو اختراعش از زمانی شروع میشه که شما تونستید امواج رادیویی رو کشف کنید. امواج رادیویی رو هاینریش هرتز آلمانی کشف کرد. وقتی دارت معارف شوروی رو میخونید اسم دوتا دانشمند روس رو میگه، میگه همزمان با اینکه مارکونی داشت رادیو رو در ایتالیا اختراع میکرد، این دو دانشمند هم این اختراع رو دقیقاً توی روسیه انجام دادن، ولی جهان غرب غافل شده از اینکه در روسیه این اختراع صورت گرفته بود. انگلیسی ها و آمریکایی ها کلاً خودشون می‌ذارن به در واقع مسیر دیگری، چون تقریباً هیچ کدوم از این نقش‌ها رو توی اختراع رادیو نداشتن. به جای اینکه بیان رادیو رو متمرکز کنن بر روی امواج رادیویی یا دستگاه رادیو، معرفی رادیو رو میبرن روی رادیو به عنوان یک نهاد و اینکه ایستگاه‌های رادیویی و استفاده از رادیو به عنوان یک رسانه و اینها، بحث به این شکل مطرح میکنن. و شما وقتی بحث به اون شکل مطرح بکنید، خب برگ برنده منتقل میشه به یه جای دیگه. بحث بیشتر میره روی اینکه کیا اولین مثلا شبکه‌های رادیویی و اولین ایستگاه‌های رادیویی اینها رو تأسیس کردن، با اون موقع دیگه حرفی برای گفتن پیدا میکنه. و به هر حال این تفاوت‌ها وجود داره. شما نمیتونید انکار بکنید که فرض کن اگر یک ایرانی خدمت بیاد و سعی کنه یک مجموعه ایرانی بخوان دانشنامه درباره اهل بیت بنویسن، با موقعی که یک گروه لبنانی بخوان دانشنامه اهل بیت بنویسن، میتونه متفاوت باشه. یا در عراق یا جایی مثلا فرض کنید ممکنه اون اهمیتی رو که زبان فارسی برای در واقع تشیع در ایران داره برای یه ایرانی خیلی مهم باشه و هر جوری شده یه جایی برای زبان فارسی تو این دانشنامه باز کنه، در حالی که تو جهان عرب اگر کسی بخواد در این باره بنویسه این کار نمی‌کنه. شما اگر در دانشنامه اهل بیت یه بخش مهمی اختصاص بدید به شعرهای فارسی زبانی که درباره اهل بیت شعر گفتن، همه تحسین خواهند کرد. ولی در یک دانشنامه عرب زبان ممکنه حد اکثر یک مدخل بگن اهل بیت در ادب فارسی. و یه مروری اجمالی داشته باشم بر روی اینکه شعرهای فارسی زبان در این باره چه گفت. حالا اگر یه روزی در جمهوری آذربایجان یه دانشنامه اهل بیت نوشته بشه، احتمالا اونها نوع ورود و خروجشون باز متفاوت خواهد. به هر حال اینها مسائلی است که باید نسبت بهش وقوف داشت و مؤلفین هم در واقع باید به این موضوع توجه داشته باشند. و در واقع تعهدهای خاصی که یک دانشنامه داره به دین خاص، به کشور خاص، علم خاص، سطح خاصی از مخاطبان، کاربرد خاص، مثلا دانشنامه‌هایی هستن که برای کاربرد آموزشی طراحی شدن، دانشنامه‌هایی هستن که برای کاربردهای پژوهشی طراحی شدن، اینها همه میتونن توی موضوع دخیل باشن و اثر بذارن. من این بخش رو اگه اذن فرمایید می‌بندم. در بحث بعدی که برایش یک اسلاید آماده کرده بودم و فکر میکنم الان با توجه به وقت مجبورم خود اون بخش رو به دو قسمت تقسیم کنم. قسمتی رو الان عرض کنم در حد مثلا ده دقیقه، ممکن احتمالا گفتگو و پاسخ هم داشته باشیم یا نه دیگه
برای من منتقل کردم
و بخشی رو انشالله منتقل میکنیم به بعد ظهر. مسئله در واقع طراحیه. یکی از موضوعات که در یک کار دانشنامه‌ای اهمیت داره، یعنی فرض کنید دیگه ما از این الزامات گذشتیم، می‌خوایم وارد نوشتن بشیم. اولین قدمی که ما در یک کار دانشنامه‌ای باش مواجه هستیم، مسئله طراحی است. دوستان همه اینو می‌دونن، ولی اشکال نداره گاهی اوقات از باب تذکر ان نفعت الذکرا، گاهی اوقات خوبه یادآوری مسئله. می‌دونم همه می‌دونن. ولی هیچ کاری بدون طراحی نباید شروع بشه. هیچ کاری بدون طراحی نباید شروع بشه. یعنی آدم اول باید بدونه چی کار میکنه. ببینید فرض کنید که ما الان میخواییم از این مرکز بیایم بیرون و مثلا فرض کنید که بریم برای زیارت، بریم برای مثلا فرض کنید که یه کتابخانه آیت الله معرشی، اونجا یه سری بزنیم یا هر کاری دیگه میخوام بکنم. اولین کاری که میکنیم تو ذهن مرور میکنیم چطوری بریم. اگر نزدیک پیاده برید، اگر فاصله داره از ماشین استفاده بکنید، اگر از ماشین می‌خوایم استفاده بکنید، اگر اون مسیر مسیریه که تاکسی رو فقط با ماشین شخصی نمیشه رفت، از ماشین بیرون استفاده بکنیم، اگر با ماشین خودمون می‌خوایم بریم، کدوم مسیر انتخاب بکنیم، فکر می‌کنیم دیگه اول. هرگز اینطوری نیست که ما حرکت کنیم بعد تو مسیر در واقع به ذهنمون برسه که چه باید کرد. حتی در ساده‌ترین امور فکر می‌کنیم. اگر تصمیم بگیریم که ظهر غذای منزل چی باشه، قبلش باید فکر بشه و مواد لازم برای اون غذا فراهم بشه. در یک مقاله دارت المعارفی هم دقیقا همینه، طراحی اولین قدم نیست که ما برای نوشتن یک مقاله دارت المعارفی انجام میدیم. طراحی از صفر امکان پذیر نیست، یعنی چطور ممکنه آدم شروع کنه به طراحی کردن در یک موردی که فعلا هیچی نمیدونیم در موردش. در اینجا من دو نکته رو میخوام خدمت دوستان عرض بکنم. به عنوان اطلاعات پیشینی برای طراحی اولیه، یک قسمتی دانشنامه نویس متکی هست بر سوادش. بالاخره کسی رو ما به عنوان مؤلف انتخاب میکنیم که سواد داره، یعنی از یه آدمی که سواد نداره ما برای نوشتن دارت المعارف استفاده نمی کنیم.
حالا ممکنه سواد نداشته باشه لک بدونه.
بنابراین وقتی یک مدخلی به یک مؤلفی واگذار میشه، مثلا فرض کنیم میگیم که زیارت، میخوایم راجع به مفهوم زیارت یه مقاله بنویسیم، خب به کسی این مقاله واگذار میشه که ایشون به هر حال در زمینه مسائل آداب دینی و اینها مطالعاتی داره، کار کرده در این زمینه و الان میخواد در این حوزه مقاله بنویسه. بنابراین این که هیچ، این که مفروغان انه، مسلمه که به یه آدمی با اطلاعات صفر کسی یک مقاله دانشنامه ای رو در واقع واگذار نمیکنه. او به هر حال یک مراحل تحصیلاتی، یک مراحل تحقیقاتی رو طی کرده. اما نکته دیگری همین وسط وجود داره و اون اینه که ما در مقام طراحی مشکلمون اینه که نمیتونیم در لحظه همه سوادمون رو بیاریم رو کاغذ. یعنی یه فردی آدم بسیار باسوادی هم هست، بسیار تحصیل کرده، تحقیق کرده، به معروف اهل تتبع و تحقیق، ولی در لحظه ای که مقاله زیارت بهش واگذار میشه میگه که چی بنویسم در مورد، یعنی مطلب به نظرش اینطور میرسه که انقدر گسترده است و انقدر حرفهای مختلفی در این مورد میشه زد که من واقعا دچار ایست فکری میشم که مثلا فرض کنید من بخوام در سه صفحه دارت المعارف مثلا در حدود 2400 کلمه چی بنویسم در مورد زیارت. این یکی از اولین مشکلاتی است که در نوشتن یک مقاله دانشنامه‌ای خودش رو نشون میده. یعنی افراد حتی از نظر پایه تحصیلاتی، از نظر پایه تحقیقاتی توانایی و ظرفیت های کافی برای نوشتن اون مقاله رو دارن، اما الان ما گیریم که از کجا شروع کنیم. گاهی اوقات خب مقالات ممکنه حتی از این هم در واقع مشکل تر به نظر بیان. مثلا باور کنید یه روزی به بنده سفارش دادن که شما باید مقاله امام جعفر صادق علیه السلام رو برای در دارت المعارف بزرگ اسلامی بنویسید. خب این افتخار خیلی بزرگی بود. هنوزم بنده به عنوان یکی از افتخارات زندگی میگه که خب این توفیق رو داشتم که این کار انجام بدم، ولی در این حال خیلی خوفناک بود. یعنی من در یه حجم محدودی که به هر حال درسته اون مقاله بلنده، ولی نه در حدی که شایسته حضرت باشه، در یه حجم محدودی من باید یک موارد رو انتخاب کنم، الاهم و فلاهم بکنم و اصلا چطوری میتونم معرفی حضرت رو در قالب یک مقاله دارت المعارف جا بدم؟ کدوم کتاب در جهان اسلام نوشته شده که یه جوری نام حضرت توش پیدا نشه؟ من منابعم رو چیکار کنم؟ مطالبم رو چیکار کنم؟ این به شدت آدم رو دچار خوف میکنه، دچار در واقع در لحظه اول دچار سردرگمی میکنه. مسئله این نیست که ما با حضرت آشنا نیستیم، خب ما شیعه حضرتیم، ولی مسئله اینه که اگه بخوایم الان در این مورد یه مقاله دارت المعارف بنویسیم چی بنویسیم؟ این تقریبا در همه موارد وجود داره. یعنی من فکر میکنم یکی از مشکلات همیشگی یک مؤلف دانشنامه این هست که احساس میکنه که من نمیتونم فکرمو متمرکز کنم که چی باید بنویسم. بنابراین اون طراحی اولیه یکی از اولین قدمهایی است که در این مورد باید برداشت و به سمتش حرکت. مواردی هست که باید در این طراحی اولیه حتما مورد توجه قرار بگیره. قدم اول یک مرور بر روی مقالات دانشنامه‌ای مشابه است. یعنی دیدن، خدمت شما عرض بکنم که مقالات دیگری که در این باره نوشته شدن. من مجبورم این اسلاید رو باز کنم، ولی فقط قسمتی از این اسلاید رو برای شما. مطالعه اولیه میتونه در یک مقاله دانشنامه‌ای باشه یا چند مقاله دانشنامه‌ای باشه، یعنی ما مقالاتی که در این مورد وجود دارن رو میخونیم، از توی اون مقالات دانشنامه‌ای سعی میکنیم دو حوزه رو استخراج کنیم. یک، معانی مفاهیم کلیدی که در ارتباط با موضوع وجود داره رو لیست. یک، دو، سه مقاله دانشنامه‌ای رو خوندیم که قبلا موجوده، فهرستی در میاریم از مفاهیم کلیدی. مثلا فرض کنید اگر میخواستیم راجع به امرون بین الامرین مقاله بنویسیم، وقتی مرور میکنیم ببینیم که مفاهیم مثل جبر، اختیار، تفویض، قدر، مثلا اینا مفاهیم کلیدی هستن که در اون ارتباط مطرح، اینا رو فهرستش تهیه. و بعد از اینکه فهرستش رو تهیه کردیم، یک مطالعه دیگر در مورد تک تک این مفاهیم انجام میدیم، باز هم مطالعه کلی و عمومی. یعنی قرار نیست بریم شروع کنیم دونه دونه مآخذ رو دیدن و فیش برداری کردن، فعلا هنوز تو مرحله مطالعه اولی هست. مفاهیم کلیدی رو استخراج میکنیم و شروع میکنیم راجع به اون مفاهیم کلیدی اطلاعات جمع کرد. این یه قسمت از کار ماست در مرحله مطالعه اولیه. و قسمت دیگری از کار بحث ظرف زمانی و مکانی. یعنی مثلا فرض کنید اگر بحث در مورد اینه که نظریه امرون بین الامرین در قرن دو توسط حضرت صادق سلام الله علیه ارائه شده، یه مطالعه اجمالی میکنیم راجع به اینکه قرن دو چه خبر بوده و چه اتفاقاتی در اون دوره افتاده تو حوزه عقاید و کلام. یا حتی مکانی، مثلا فرض کنید اگر حضرت در مدینه دارن زندگی میکنن و این مطلب در مدینه بیان شده، ببینیم مدینه اونجا چه جور شهری بوده و چه مسائلی در مدینه در حال اتفاق افتادن. حالا در مورد شخص ائمه علیهم السلام موقعیت که خورده پیچیده است، به دلیل اینکه ما میدونیم حضرات ائمه علیهم السلام خیلی از تعالیمشون فرازمانی و فرامکانی است، اختصاص به مدینه نداره و عام‌تره. ولی در مورد غیر معصومین خب این روش خیلی کارآمدتره، به دلیل اینکه وقتی مثلا ما در این وجه احمد بن حنبل کار میکنیم، مشخصه که احمد بن حنبل رو باید به شدت در ارتباط با اقلیم بغداد مورد نظر قرار داد. و خیلی مهمه ما بدونیم که در نیمه اول قرن سه واقعا در بغداد چه اتفاقاتی در حال افتادن بوده، گروه های درگیر و رقیب در اون زمان کیا بودن، شیعه چه جایگاهی در بغداد داشته، اهل سنت چه جایگاهی در بغداد داشته، وزارت هایی که جابجا می شدن، این چینه هایی که ماجرای مهنه مثلا فرض کنید که در زمان مأمون به وجود آورده بوده و بازتاب این چینه ها در بین اصحاب حدیث چه بوده، خلفا از کدوم جریان حمایت می کردن، چرا احمد بن حنبل مثلا در یه دوره کتک خورده و در یه دوره خیلی مورد احترام قرار گرفته، چه اتفاقاتی از نظر اجتماعی و سیاسی در بغداد افتاده. یه مقدار اطلاعات جمع کنیم در مورد این مسائل. اینها قدم‌های اول است. این موضوع میتونه هم در مقالاتی که به مفاهیم مربوط میشن مصداق داشته باشه، هم در مقالاتی که به اشخاص مربوط میشه. در هر دوی اینها کاملا این مسیر رو باید رفت. یعنی اون مدخل اولیه که انتخاب شده چه یک مفهوم باشه مثل امرون بین الامرین، چه یک شخص باشه مثل احمد بن حنبل، میتونه کاملا این مسیر در موردش طی بشه. دارت‌المعارف های مختلفی وجود دارن که بعضی از اینها رو اینجا خدمتون نوشتم، دارت‌المعارف های جهان اسلام هن، برخی هاشون در واقع مربوط به جاهای خاصی از جهان اسلام هن. مثلا دارت‌المعارف ایرانیکا که مربوط به ایران هست، البته هم ایران قبل از اسلام رو در بر داره هم ایران بعد از اسلام رو، یا مثلا الموسوعه الفلسطینیه که مربوط به مثلا فقط فلسطینه، بعضی دارت‌المعارف ها مال مکان خاص و فرهنگ خاص هستن، بعضی دارت‌المعارف ها مربوط به موضوع خاص هستن، مثل دارت‌المعارف قرآن لیدن، مثل دارت‌المعارف قرآنی که دوستان عزیزمون در قم در میارن، مثل دارت‌المعارف فلسفه هایی که متعدد در جهان وجود دارن، مثل راتلج، مثل کرید و دیگران، دارت‌المعارف های دین که دو تاشون رو امروز معرفی کردیم و یه دارت‌المعارف دین دیگه هم داریم که اخیراً در حال انتشار هست و ورژن در واقع دوی دارت‌المعارف الیاد هست. اینا همه میتونن در واقع استفاده بشن برای مطالعه اولیه. توی مطالعه اولیه برای ما خیلی مهمه که چند تا دارت معرف رو در این مورد ببینیم و اطلاعاتش رو از این حیث که عرض کردم، یعنی استخراج مفاهیم کلیدی و مطالعه ظرف زمانی و مکانی هم مورد توجه قرار بگیره.
سایت جامعه‌ای داریم که همه این دارت معرف رو معرفی کرده بشه؟
ممکنه توی بعضی از سایت ها
نور مکتبه مجلات ها که چیزی هم نشوشون برای دارت معرفی
به این شکل نمیشناسم آیدی، ولی در مورد دارت معرف های غربی هم مقاله دارت معرف در دارت معرف بریتانیکا یه مجموعه فهرستی رو میده از مهمترین دارت معرف هایی که در دنیا وجود داره، و هم دوستان اگر به مقاله دارت معرف در دارت معرف ویکی‌پدیا توی اینترنت مراجعه کنن اونجا میتونن باز فهرستی رو از دارت معرف های مختلف ببینن. حالا اون ویکی‌پدیا البته چون نسخه عربی و فارسی و اینها هم داره، شاید با این رفتن به نسخه عربی و فارسی آدم بتونه در واقع با بعضی از مهمترین دارت معرف های عربی و فارسی هم آشنا بشه، ولی حالا تضمین این که همه اینها در اونجا وجود داشته باشن فکر میکنم نشه باید. اما راه دیگرش هم مراجعه به کتابخانه هاست در قسمت کتب مرجع، یعنی کتابخانه های معتبر اگر دوستان به قسمت کتب مرجع تشریف ببرن و نصف روزشون رو در اونجا بگذرونن، اونجا میتونن فهرست تهیه کنن از بهترین دارت معرف هایی که میتونه مورد رجوعشون قرار بگیره. خب من میخوام وارد قسمت بعدی بشم، ولی فکر کنم دیگه فرصت وارد شدن در قسمت بعدی رو نداره. فعلا ما مبحث مطالعه اولیه رو و طراحی رو در واقع شروع کردیم، ولی قسمت اصلی طراحی باقی مونده که اگر اجازه بدید ان شاءالله در اولین ساعت بعد از ظهر پیش بریم.
تشکر
می‌کنم
از
جناب
استاد. اگر دوستان فرمایشات شفاهی دارن بفرمایید. حدود 20 تا پیامک اومد برای من که برخیش مربوط به مباحث آینده بود و برخیش هم مربوط به مباحث گذشته، مثلا درباره ارزیابی منابع و اینها صحبت کرده بودم که طبیعتا در آینده میرسید. جلسه بعد از ظهر ساعت 2 انشاءالله شروع میشه، به گونه که به اذان مغرب نخواهیم. یه با توجه به نزدیکی حرم و رستوران های اطراف حرم دوستان دیگه تعبیه خاصی داره اینها و استراحت دوستان نکردن. این رستوران های اطراف حرم هر کدوم برید بگید که از طرف دانشنامه اومدید میگن پول بدید و بهتون غذا میدن. سلامات.